بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصلى الله على أعدائهم أجمعين. گفتیم از سه جهت داریم ادله مربوط به مطلق الزن بحث میشه. جهت اول تمام شد. جهت دوم از حیث محظور که در این ادله محظور چیست؟ چرا ابن قبه میگوید عمل به مطلق الزن جایز نیست؟ و به تعبیری مرکز محظور کجاست؟ محظوری که ابن قبه قائله جاش کجاست؟ مصباح جلد دوم صفحه 91 ایشون قائلن که محظور دوتاست، یا مرکز محظور دو جاست. بسماح صفحه 91 عبارتشون اینه: احدهما راجع الى الملاک، و الاخر الى تکنیف. دو تا محظور هست، یکی مربوط به ملاک حکم است، اجتماع دو تا ملاک میشه، یکی هم مربوط به خود تکلیف، اجتماع دو تا حکم. انوار مرحوم امام جلد اول صفحه 191 و همچنین تبیان جلد سوم صفحه 86 و 7، تهذیب جلد دوم صفحه 131 می‌فرمایند محظور چهار تا است. عبارت انوار اینه: ثم ان المحظورات المتوهمه، بعضها راجعون الى ملاکات الاحکام، اجتماع المصلحت و المفسده الملزمتین. بلا کسر و انکسار. خب تا اینجا می فرماین محظوراتی که توهم شده که به خاطر اونها نمیشه زن حجت باشد، یکی مربوط به ملاک حکمه که اگر زن حجت شد حکم باقیم سر جای خودش محفوظه. قهرن ما دو تا ملاک داریم، یکی مربوط به اون حکم واقعیم، یکی هم مربوط به این زنی که فعلا حجت شده. و اجتماع دو ملاک، یکیش مثلا مصلحت، یکی مفسده، بدون کسر و انکسار درست نیست. یعنی اگر گاهی کسر و انکسار میشه، یکی اقوای از دیگریست، اون ضعیف از بین میرود. مثلا میگم در شراب مفسده است و مصلحت اندکی هم هست، اما مفسده چون خیلی قوی تره این مصلحت را از بین میبرد. نه، اینجا دو تا ملاک هم که در عرض همان و نمیشه در یک عمل دو ملاک در آن واحد چه بکنه مکلف. بعد اضافه میکنن و بعضها محصولات، گفتیم بعضی مربوط به این ملاک احکامه که من اجتماع دو ملاکه، و بعضها راجعون و بعضها راجعون الى مباد الاحکام. مباد الخطابات و عزت بخوام، و بعضها راجعون الى مباد الخطابات که اجتماع الكراهت والاراده والحب والبغض. این محظور دوم که جای این محظور، که این محظور مربوط است به مبدع خطاب و تکنیف، یعنی قبل از خطاب مولا باید اراده کند و یا کراهت داشته باشد. یک امر را اراده می کند و دوست دارد، یک امر را کراهت دارد و دشمن دارد. عملی که دوست دارد امر می کند، اونی که کراهت دارد نهی می کند. پس قبل از این امر و نهی مبدع این دو باید باشه، کراهت و اراده. خب نسبت به شخص واحد و عمل واحد و در زمان واحد نمیشه مولا هم کراهت داشته باشه و هم اراده داشته باشه. این محضور مربوط میشه به قبل از خطاب، مبدع خطاب. بعد اضافه میکنند که محضور سوم و بعضها راجعون الى نفس الخطابات که اجتماع الزدین و النقیضین و المثلین. این محضور سوم مربوط به نفس خطابه، نه مبدع خطاب مثل اون دومی. این محضور مثل اجتماع زده یا نقیزن یا مثله. خب اگر حکم واقعی حرمت بود، مفاد زن حجت هم حرمت، اینجا میشه اجتماع مثلین. اگر یکی حرمت بود، یکی مثلا وجوب شش نماز دین و هاکزا. این محصول مربوط به خود این خطابه. بعد اضافه میکنن محصول چهارم و بعضها راجعون الى لازم الخطابات، کل القاء فی المفسده و تفریط المصلحت. این چهار محظور نه مربوط به مبدأ خطاب اون دومی بود، نه مربوط به خود خطاب اون سوم بود، این مربوط به لازم خطابه. خب لازمه این خطابات القاء در مفسده و تفریط مصلحت. اگر در واقع این عمل حرام باشد و مفاد زن وجوب باشد، این مکلف از واقع که بی خبره، وظیفش عمل بر طبق این زن نه، بر طبق این زن که عمل کرد و اون فعل حرام رو انجام داد دچار مفسده میشه. یا اگر در واقع واجب بود، مفاد زن حرمت بود، ترک میکند، نتیجهش تفریط مصلحت. این محظور جاش لازمه این خطابات. پس نتیجه این شد که محظور چهار تاست. عرض کنم که توضیح مطلب این که بنابر تبعیت احکام برای ملاکات، دیدیم احکام تابع ملاکن که نوعا اول قائلن، قبل از جعل حکم ما دو چیز داریم، یعنی دو چیز باید باشد تا باید حکم جعل بشه. یک، وجود ملاک، در این عمل باید مفسده باشد یا مصلحت. دو، اراده یا کراهت، حب و بغض. خب در این عملی که مفسده بود، این متعلق کراهت مولاست. اگر مصلحت بود، مورد اراده مولاست. این دو چیز که بود، یعنی وقت ملاک بود و بعد اراده یا کراهت مولا بود، نوبت به جعل حکم میرسد، بعد حکم جعل میشه بر طبق این ملاک. و بعد از جعل حکم قهرن این مسئله پیش میاد که یا تحصیل ملاک و یا تفریط ملاک، یعنی بعد از جعل حکم که نوبت به امتثال حکم میرسد، اون وقت اگر حکم ظاهری با واقع یکی باشه ملاک تحصیل میشه، اگر دوتا باشه تفریط میشه. پس قرارش رو چهار تا. قبل از جعل حکم دو چیز داریم ما، ملاک، اراده و کراهت، این دو. بعد حکم جعل میشه، این میشه سه. بعد از جعل حکم که نوبت امتثاله، وقت میشه تفریط ملاک یا تحصیل ملاک. پس بنابراین همون چهار مرحله ای که انوار فرمودن. پس نتیجه این شد که فرمایش انوار فرمودن محصول چهار تاست ظاهرن باید درست باشه. تصویب اگر چون چه بدیم هیچ کدوم نیست، حکم تغییر میکنیم. تصویب دیگه نیست، ولی یعنی یا اینو یا تصویبه. ما قاعد به تخته ایم، بر طبق تخته اک حکم باقی تغییر نمی کند یه چهار محضوره، ولی اگر تغییر بکنه که یه چهار محضور دیگه نیست، حکم زاری هر چه بود باقی بر طبق او جعل میشه یا قبلا جعل شده. دوتا نیست، دوتا ملاک نیست، دوتا حکم نیست، هیچ کدوم اینا نیستن. این محضورات متفرع بر تخته هست، چه دوتا باشه و چه ده تا، ولی اگر قاعد به تصویر شدیم کش کدام نیست. خب پس نتیجه این شد که آل خوی فرمودن محضور دوتا است، امام فرمود محضور چهار تا است. حال اقول لنا ان نقول، این که میشه بعد گفت که محضورات سه تا بیشتر نیست، یعنی حرفی بین حرف آلخوی مرحوم امام، یا بدیم که مرجع محضورات سه جا بیشتر نیست. یک خود ملاکه، دو نفس احکام، و سه مبادی احکام. وجه این که میگیم محضور مرکزش ممکنه بگیم سه تاست اینه که اون چه انوار به عنوان محضور چهارم قرار داد که لازم خطاب بود، که در مقام امتصال مکلف بود، یا ملاک ازش فوت میشه یا الغا در مفسده میشه. این محضور چهارم داخل در همون ملاکه، یعنی در ملاک در واقع دو تا از این محضورها جاش همون ملاکه هست، به علت این که می‌گیم از این محضورا یکی مربوط به خطاب بود که انوار داشت، یکی مربوط به مبادی احکام بود که انوار داشت، دو تای دیگه هر دو مربوط به خود ملاکن. به این بیان که تارتن می‌گیم اجتماع دو ملاک ملزمه هست، و اخرى تفویت ملاک است، یعنی اون مصلحت. پس بنابراین برای اون تفویت ملاک یا القاء در مفسده که محضور چهارم بود، اون جدای از ملاک نیست تا بشه چهارتا، اونم مربوط به خود ملاکه. دوتا ملاک یک جا جمعه، یا این ملاک گاهی فوت میشه گاهی مثلا تفویض فوت نمیشه، این هر دو مربوط به ملاکه. پس نتیجه این شد که می شود گفت که محضور جاش نه دو تا از که های خویی فرمودن و نه چهار تا که انوار فرمود، بلکه سه تاست. و به بیان دیگه می شود گفت که باید عبارت شاید زیباتر، این می شود اینجور با بدهیم محضورایی که بیان کردن، این چهار تا محضوری که بیان کردن، یکیش مربوط به مکلفه، یعنی شخص مولا با اونه که یا اراده میکند یا کراهت داره. یکیش مربوط به مکلفه که در مقام امتثال یا تفویت مصلحت یا ارغاب در مفسده. دو تا مربوط به مکلفان به که خودمون فعل باشه. این فعل یا دو تا خطاب روش قرار میگیره، یک وجوب یک حرمت، و دو تا ملاک. این محضور که یکیش دو تا خطاب بود یکیش هم دو تا ملاک بود، هر دو مربوط به مکلفان و خودمون فعله. اون فعل که باید دو ملاکه و اون فعل که یک وجوب روش میاد یک حرمت میاد روش. با این ترتیب ظاهرن ترتیب همچه قشنگتر و زیباتری هم هست که محضوران چهار تا هست، ولی یکیش مربوط به شخص مکلف که مولاست، اراده و کراهت. یکی مربوط به مکلف که تفویت مصلحت القا در مفسده میشه. دو تا مربوط به مکلفان، مکلفون به خودون فعل باشه. یک این که دو ملاک درو باید باشه، دو این که متعلق دو خطاب باشه. پس با این ترتیب قهرن محضورات چهار تاست، اما جاش سه تاست، یکی در مکلف، یکی در مکلف، دو تا هم در مکلفون به. اگر اینجور گفته بشه شاید عبارت بهتری باشه. خیر علای حاله. بعد میگیم که خب حالا مراد مصلحت چیه؟ این مصلحت ملزمه یک آقای اشاره کردن، مفسده ملزمه یعنی چه؟ این با چه سه مقوله ای هست؟ میگیم مراد از مصلحت و مفسده ملزمه که در عبارت کفایه بود عبارت هست از ملاک حکم. اگر گفتیم مصلحت یا مفسده، این ممکنه غیر از ملاک باشه. ولی وقتی گفتیم مصلحت ملزمه یا مفسده ملزمه، یعنی ملاک، چین که قبلن هم چهار روز قبلن هم گفتیم ملاک حکم عبارت است از مصلحت بدون مزاحم در عملی که مصلحت بود و مزاحمی هم نبود. بگیم اینجا ملاک وجود در این عمل هست، یا در عملی که مفسده بود و مزاحم نداشت این مفسده، به این مفسده میگیم که مفسده ملاک حکم. پس ملاک یعنی مصلحت بلا مزاحم و مفسده بلا مزاحم. پس اگر گفتیم مصلحت ملزمه یا مفسده ملزمه، یعنی همون ملاک حکم. و قبلا هم از آی خوی نقل کردیم که ایشون فرمودن عقل به هیچ عنوان قادر نیست که ملاک احکام را درک کند. عقل می تواند درک نکدن این عمل مفسده هست. خب اگر این سم مگر خود می میری در این عمل مصلحت هست، اما این مفسده مزاحم دارد یا نه، این دیگه عقل درک نمی کند. این مصلحت مزاحم دارد یا نه درک نمی کند. پس عقل خود مصلحت و مفسده را درک می کند، اما مصلحت ملزمه یا مفسده ملزمه را که بهش میگیم ملاک، ملاک را عقل نمیتونه درک کنه، چون از ممانی به اطلاع. اون چی میبینه؟ اینه که در این مثلا شرب خمر این فسادا هست، اما در قبال مصلحتی هم عقبوی بر این نمیدونه اصلا. پس درک مصلحت برای و مفسده برای عقل ممکنه، اما درک مصلحت ملزمه که همون ملاک حکمه و مفسده ملزمه ممکن نیست. و مقصود از طلب زدین هم که در عبارت کفایه بود فرمودن مشکل ستاست، یا اجتماع مثل این حکم یک طلب زدین، منظور از طلب زده اینه که دو فعلی که ضد یک دیگر هستن متعلق یک حکم قرار بگیرن، هر دو بشن واجب در آن واحد برای شخص واحد، خب امکان نداره هم حرکت واجب باشه هم سکون در آن واحد. مولا به عبد میگه همین الان در رأس ساعت 9 هم باید یک روای سی هم یک بشینی، خب امکان نداره اصلا. اینجا طلب زده اینه، یعنی طلب کردن مولا دو فعلی را که ضد یک دیگر هستن، خودش یک محضور مهمه چون قدرت بر امتثال مکلف نداره. پس در طلب ضد این دیگه اجتماع حکمه نیست، اجتماع مستین یا ضد این اون یک محضور بود، جایی بود که متعلق یکی بود، یک فعل هم واجب باشه هم حرام، اجتماع ضد این بود. اما طلب ضد این جایی که متعلق دو تاست، اما این دو متعلق با هم تضادن، حکم یکی نیست، متعلق دو تاست. به تعبیر آخر اجتماع ضد این در جایی بود که حکم دو تاست و متعلق یکی است، فعل واحد در آن واحد هم واجب هم حرام، اجتماع ضد اینه. اما طلب ضد این در جایی است که حکم یکی است، متعلق دو تاست، یک وجوب هم رفته رو حرکت هم رو سکون هم در آن واحد، میشه طلب ضد این و این ممکن نیست. پس بنابراین یک محضور که اجتماع ضد این بود و در جایی بود که فعل واحد و حکم دوتا، یک محضور هم طلب ضد این بود، یک جایی است که حکم دوتا حکم یکی و متعلق دوتا باشن، پس بین این دو فرق خواهد بود. و اما جهت سوم انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.